بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصرین الزمان. برای شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را برتر بفرستید. بحث ما در باره اون حالت عبادی بودن عبادت بود که اگر بناز اعمال ما عنوان عبادی مطرح بشه این اعمال باید دارای رنگ لله باشه. اون رنگ لله رو به تعبیر رنگ اخلاص میارن که باید اعمال خالصاً به وجه الله انجام بگیرن. اگر این رنگ به عمل بیاد عمل رو عبادی میکنه. عمل که عبادی شد عمل عبادی مقربه، ما رو به خدا نزدیک میکنه. به هر مقدار که رنگ عبادی بالاتر باشه مقرب بودن او عظیمتره، که بسا عملی ولو از کمیت کم اما به خاطر اون رنگ بسیار عظیم جلوه میکنه. در آن شریف قرآن وقتی سفیان ابن عیینه از امام سوال میکنه که آقا این آیه شریف مرادش چیست که ایکم لنبلوکم ایکم احسن عملا، ما حیات و ممات آفریدیم تا شما را امتحان کنیم کدوم هاتون از نظر اعمال احسن هستید، امام سلام الله علیه احسن عملا رو به اسباب و عملا تعبیر میارن، عملی را که اصابهش بهتر باشه شما رو به مقصود بهتر برسونه، اون عملی را که اصابه او بهتر باشه اون عمل احسن اعماله و با این عمل النظر کمیت کم جلب کنه. بعد حضرت اصابه عمل را به دو تا امر مدد کرده بودند که اگر بناست عملی اسبب و عملا باشه به چه امر این کار محقق میشه. امام فرمودند یک با خشیت، دو با نیت خالصه. در مورد خشیت دیشب مقداری صحبت شد، خلاصه کلام به اینجا رسید که خشیت همان خوف الهی که از عظمت حق تعالی به دل خائف راه پیدا میکنه هست. اگر عظمت حق تعالی به این دل بیاد و دل خائف و لرزان از عظمت الهی شد این دل صاحب خشیت میشه. اگر این خشیت به دل بیاد در دل انسان یک تقوا ایجاد میکنه که انسان به برکت این تقوا از گناه پرهیز کنه. تعبیر به گناه شاید یک مقدار زیر باشه، چون میخوام معنا رو عام بگیریم. این تقوا اگر به دل بیاد انسان رو از مشتهیات نفسانی کنار میده، که انشاءالله امشب خواهم گفت مشتهیات نفسانی یک معنای عام داره از گناه. اگر این مهم در انسان پیدا بشه و انسان از مشتهیات نفسانی خود را کنار بره، لازمه این کار اینه اون غنای ملکوتی در جان انسان بر غنای ملکی در انسان مسلط و حاکم بشن، که اگر این امر به فضل خدا و عنایات اهل بیت در انسانی پیاده شد که غنای ملکوتی او بر غنای ملکی حاکم شد، این دو تا اثر لااقل داره. اثر اول اینه جان انسان وجهه ملکوتی میگیره. اگر جان انسان وجهه ملکوتی گرفت، در انسان حالت جذبه پیدا میشه، انوار الهیه را میتونه جذب کنه. اگر در انسان اون صفای باطن، اون نورانیت باطن، اون جذبه اگر پیدا شد، همه حرفا همین یکی کرد که انسان بتونه اون جذبات الهی رو بگیره و درک کنه. این هم مقصود اصلی است که اگر انسان اون جذبات رو گرفت، به اون مقام خلقتکل اجلی میتونه دست پیدا کنه. این یه بونه مهمه. و مهم دوم اینه اگر اون حالت ملکوتی در جان انسانی حاکم شد، حکومت ربای ملکوتی یعنی ربای ملکی را در سیطره قرار دادن، ربای ملکی را تحت فرمان گرفتن. مثال ساده عرض کنم، به عنوان مثال اگر انسان در یک جای خلوتی با نامحرمی تنها بشه، این خود یه خطر عظیمه. نامحرم او را به گناه دعوت کنه، اون خطر عظیم عظیمتر میشه. اگر در کنار این دعوت نامحرم به گناه تهدیدی هم در کار باشه، اگر به خواسته دلم گوش نکنی فلان بلا سرت میارم، فلان تخریب اجتماعی برات درست میکنم، هرچی این عوامل زیادتر شد، انسان در قبال این تهدیدها، این عوامل ضعیفتر میشه، به گناه تن در میده. اما اگر اون وجهه ملکوتی بر جان انسانی حاکم شد، اون وجهه ملکوتی قوای ملکی را به خدمت میگیره. به خدمت که گره، مضافاً به این که تن در نمیده، بلکه انسان از این امر فراری میشه. چرا فراری شد؟ چرا شهوت به حرکت در نیامد؟ چرا در قبال گناه زانو نزد؟ چون قوای ملکی در خدمت قوای ملکوتی بود. حاکم بر جانش قوای ملکی نبود تا اگر جلوه ملکی آمد جلو اونم تسلیم بشه. قوای جانش در خدمت اون قوه ملکوتی بود. برای تقریب ذهن مثال عرض کنم، زمانی دا که در اون رسم زلیخا برای یوسف جلوه گناه رو باز کرد، اسباب برای گناه بسیار عالی بود، هر انسانی با اون اسباب زانو میزد، چرا یوسف بی اعتنا نه ایستاد بلکه فرار کرد؟ زیرا قوای ملکوتی حاکم بر قوای ملکی او بود. زمانی که او را به قصر راه میدن، دست زنها سکین و چاقو میدن، یوسف را وارد میکنن، تمام زنها حاجبات از جمال یوسف میمونن که آیا این بشر است این هوا الا ملک کریم، این ملکی این شکل برآمده از هر طرف یوسف را صدا میزنن. در اون اوضای بلای سنگین یوسف چه میفرماد؟ رب از سجنا احب با علیه من ما یدعوننی علیه، زندان برام محبوبتره تا این وضع فعلی اینها. این مال چیه؟ از هر طرف به گناه دعوتش میکنن، به زندان برام محبوبتره، حاضر به زندان بیفتم، در سید قرار بگیرم، اون بدبختی ها رو به جان بخرم، اما اینی که رضای محبوبم در او نیست حتی نزدیک به او نشم. این هم سلطه قوای ملکوتی بر قوای ظاهری است. اگر انسان به این مرحله برسه، شهوتش به اختیار خودشه، اعمال شهوات به اختیار اوست. اگر بخواد صحبت نکنه، راحت صحبت نمیکنه. این طور نیست که بعضی ها بگن نمیتونیم غیبت نکنیم، نمیتونیم دروغ ندیم یا فحش به هم دیگه ندیم. خدا حفظ کن استاد عزیزمون آیت الله علی مظاهری رو. اونو تو همین جمع عرض کرده بودن، توی جمعی بودن یه بند خدایی سر این افراد مهمان مدعوب در اونجا بود، صحبت میکرد، زمان به غیبت باز کرد، ایشون نهیشو فرمودن، اصراحی کرد، مدتی گذشت، دوباره غیبت کردن، باب نهیشو کرد. دو سه ما که این امر تکرار شد و آقا میبخشید غیبت گناهش چیست؟ فرمودن که گناه غیبت جهنم و عذاب الهیه. به همین صراحت گفت که حاضرم جهنم برم، غیبت نمیتونم نکنم، نمیتونم نکنم. خواهی مال چیه؟ این بی انان بی افسار بودن قوای ملکیست. نامحرم بیا نمیتونه نبینه، اسیر دیدنه. یه جا غیبت بیا نمیتونه نکنه، اسیر گفتنه. یه شهوت جلو بیا نمیتونه به شهوت تندر نده، اسیر شهوته. یه لغمه حروم جلو بیا اسیر شکمه. این همه مال چیه؟ حکومت رده ملکی بر ملکوتیست. اگر اون خشیت به جان انسانی راه پیدا کنه و قوای ملکوتی انسان حاکم بر قوای ملکی بشه، در کنار اون سطحای باطن که جذبه ها رو درست میکنه، سلطه قوای ملکوتی بر ملکی رو میسازه. انسان مسلط بر هوای خودش میشه، چشماش به اختیارشه، زبونش به اختیارشه، شهوتش به اختیارشه، اگر بخواد اعمال کنه اعمال میکنه. این یک. حالا عکس این، اگر قوای ملکی حاکم شد، در کنار ما رو به گناه وارد کردن، از اعتبار ساقط کردن، یک اثر وضعی و معمولیش اینه، اراده انسان رو ضعیف حقیر از کار میندازه. انسان اگر هم بخواد حریف دل خودش دید، چون اراده ضعیف شد، اگر هم بخواد یه جا نره نمیتونه نره، چون اراده ضعیف شد. چون یه نگاه بندازیم به آیات اواخر سوره بینه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، اونها که اهل ایمانن، اعمال صالح انجام میدن، اینها بهترین بندگان خدا هستن. جزاء هم عند ربهم، جزای اینها نه جزای معمولی، جزای عند رب. نحن به جزاء هم جنات تجری من تحت الانهار. اگر این بود جزا معمولی بود، چون امر امر عظیم زیل آیه یه جون غیر عظیم میاره، لذا در اینجا اون غیر ظاهر میشه. جزا هم عند ربهم، جزای عند اللهی اینها اینه، جنات تجری، جنات عدن تجری من تحت الانهار، خالدین فیها ابدا. این یک، رمیان با انه و ربوع. این دو، این مقام جزای اندر ربی با مقام رزوان، ز ذالکن من خشی ربه، این مال کسی که خشیت بر جانش حاکم شد و دل در سلطه این خشیت قرار گرفته. خب این اصابه مگه چیه؟ ایکم عمله رو اسببکم عملا زدن یه پیه یه دپلش خشیته، این خشیت رو راحت ما رو میرسونه. یه مطلب مطلب دوم فرمودن و نیت خالصه، نیت خالصه است. در اینجا از عزیزان به اخر طبقه جماعت تقاضا میکنن به بعضی از نکات ریز این بحث خیلی عنایت کنید. بعضی از نکات کلیده، بعضی از نکات در اون مراحل بالا خود را نشون میده و ما در مرحله پایه خیلی نمود نداشته باشه. در باره نیت خالصه که اصلا عبودیت عبادت به اینه، اصلا رنگ عبادت به همینه. اگر این نیاد عمل عمل عبادی نیست، اینه انسان در اعمال خدای عالم را لحاظ کنه، انسان در اعمال خالصا لوجه الله عمل انجام بده. این نیت یک عملی است، احکام وضعیه اعمال به اینه، احکام تکلیفیه اعمال به اینه، احکام معنویه اعمال به اینه. وضعیه یعنی چی؟ معنویه یعنی چی؟ تکلیفیه یعنی چی؟ احکام وضعیه به صحت و بطلان میگن. اگر بناس عمل قبول باشد، این نیت خالصه باید بیاد. اگر بناس عمل باطل باشد، این نیت خالصه نیامده. این صحت و بطلان رو احکام وضعیه میگن. احکام معنویه هم به اینه، اگر بناس این عمل مقرب باشه، قرب الله ایجاد کنه، این رنگ باید بیاد. اگر این عمل میخواد مبعد باشه، بود ایجاد کنه، این رنگ نیامده. این حکم معنویه است. تکلیفی هم باز به همینه، اگر این عمل اعاده و قضا نخواد، بگن مجزیست باری کمیلا پذیرفتیم، این رنگ باید بیاد. اگر اعاده و قضا بخواد، بگن آنچه کردی باطله، نپذیرفتی، این رنگ نیامده. پس هم احکام وضعیه، هم احکام تکلیفیه، هم احکام معنویه به همینه. و لذا میگن این عمل روح عبادته، این یکی جان عبادته. در کنار این مطلب این نکته را خوب دقت کنید، نسبت بین نیت و نفس عمل. الان عرض کردم اون نیت را به تعبیر روح بودن، عمل را به تعبیر جسم، که تو بدن ما بدون روح چیزی ازش نمیاد، ولی مدتا گندش در میاد. اعمال ما بدون اون رنگ ازش چیزی بر نمیاد، ولی مدتا گند این عمل ما در میاد. این خود رقص کنید، این جسم عمل از بدن ملکی ما ظاهره صادر میشه. انسان با میسه به نماز قیام میکنه، قرائت رو میخونه، زبان به حرکت در میاد، الفاظ حمد سوره بیان میشه، خم میشه، رکوع محقق میشه، به خاک میفته، سجده محقق میشه، بعد بلند میشه، وقت بعد شروع میشه. این نفس عمل از این جنبه ملکی ما صادره، اما اون روح عمل و نیت عمل از جنبه ملکوتی ما صادره. اگر جنبه ملکوتی ما کار کرد، به این عمل رنگ لله میده. اگر کار نکرد، به عمل رنگ لله نمیده. پس اگر تعبیر میانم اون نیت در حکم روح، این بدن در حکم جسم، به خاطر اینه این جس و بدنه عمل از مقام ملکی ما صادره، اون روح از مقام باطنی و ملکوتی ما صادره. یه مطلب. مطلب دوم رو دلم میخواد عزیزان بهتر گوش بدن. اون مطلب دوم اینه، یه بار ما بحث صحت و قبول اعمال مطرح میکنیم، از این باب که این عمل خالص بود. مراد از خالص یعنی در عمل شرک نبود. خود این شرک دو جوره، خوب دقت کن چی میخوام بگم. خود این شرک دو جوره، یه بار شرک شرک فقهیه، یه بار شرک شرک خفی باطنیه. اگر اعمال ما از شرک فقهی مبرا بود، عمل به جا آوردم برای مردم نبود، عمل به جا آوردم برای خدای عالم، برای بلکنه مردم، برای مته مردم، تایید مردم نبود، اگر اعمال ما از شرک و ریای فقهی مبرا بود، این عمل عملیست که قبول کردیم، اگر پذیرفتیم. باید نگاه کنید در همه رساله ها، اگر انسان برای مردم اعمال به جا نیاره، برای خدا اعمال به جا بیاره، اعمال درسته، اثر هم بارش میکنن. این که اثر بار کردن مال اینه که اعمال از شرک فقهی مبرا و منزه بود. یه بار هست که نه، اعمال باید از شرک خفی باطنی مبرا باشه. اون چیه؟ اون نکته بسیار حساس و ظریفیه که انسان در اعمالی را که انجام میده حتی خود را هم لحاظ نکنه، حتی خود را هم نبینه. در شرک فقهی مردم نباید ببینه، در شرک خفی باطنی خود را هم نباید ببینه. اگر خود را هم ندید، اون عمل ولو کم اوج عظیم داره. اگر مردم را ندید، قبول میکنن از شما، میگن باریک الله اعمال گفت انجام دادی، باریک الله بهتون میگن، عمل را میپذیرن. اما این کجا و آن کجا؟ اوج این کجا، اوج اون کجا؟ غرب این کجا، غرب اون کجا؟ نور این کجا و نور آن کجا؟ این را بحث را ایجان بازترش کنم. برمان مثال، شما همه عزیزان در نمازی را که به حمدالله میخونید، یه نکاتی را مراعات میکنید. نکات اینه، این نماز تمام اجزا باید بیاد، در این نماز همه شرایط باید بیاد، در این نماز همه موانع نباید بیاد، در این نماز همه قواطع نباید بیاد. اگر این چهار امر همش لحاظ شد، نماز شرط صحت آمده، نماز صحیح. نماز در رساله ها این همه مسئله، عزیزان نماز اینه، شرط نماز اینه، رباط نماز اینه، ممانه نماز اینه، همه شرط صحت. شما همه را مراعات کردی، نماز شد صحیح. میفرماید این نماز تقبل الله من المتقین، از با تقواها قبول میکنیم. پس شرط صحت این شرط قبوله، شرط صحت همون مراعات اجزا، شرائط، موانع، رباط. شرط قبول تقواست. این تقوی یعنی چی؟ یعنی من در این تقوی خدا را لحاظ کنم، در این تقوی برای مردم کار نکنم. اگر تقوی ظاهری شد، انسان مبرا از شرک ظاهریه. اگر تقوی شد واقعی، انسان مبرا از شرک باطنیه. اون که بسیار بسیار اوج عظیم به انسان میده، مبرا بودن از شرک باطنیه، نه از شرک ظاهری. ایشان این خوب در دنبال توضیح بیشتر میدن با مثال خود جا بیفته شرک خفی باطنی چی چیه که اصلا همه پاش گیریم. خیلی باید تو تحویب نفس و در ارتباط با خدا کار کنیم تا اون مرحله عظیم راهمون بدن. خیلی سنگینه بلازا امر بسیار عجیبه، موت بسیار عجیبه. بلازا دقت کنید، روایت اول، این همه روایت رو در مسائل شیعه جیل اول مقدمات عبادات در اونجا ایزه میتونه مراجعه بکنن. روایت ظاهرن باب 12 هست. روایت اول ان علی ابن عقبه ان ابیه راویینه حالا سمعت ابو عبدالله علیه السلام یهول امام صادق به کرم می فرمودن اجعلو امرکم حازا بالله، کارها تو برای خدا انجام بدید، ولا تجعلوها للناس، برای مردم کار نکنید. تجعلوها للناس این کدوم شرک بود؟ شرک فقهی بود. برای مردم کار نکنید. فإنما كان لله، هر عمل برای خدا انجام گرفت فهو لله، چون برای خداست خدا پشیمان میشه. و ما کان الناس اگه برای مردم بود فلا یسعد الا الله، از عمل بالا نمیره. خب صراحت روایت لا تجعلوه للناس زده به شرک فقهی. این روایت دوم میفرماین باز از عبدالله سلام الله علیه قال امام فرمودن من اراد الله عز و جل بالغلیل من عمله، اگر انسان عملی انجام بده در این عمل خدا را لحاظ کنه ولا عمل کم و قلیل باشه از هر حال له اکثر مما اراده به، خدای عالم این عمل را عظیمتر از اونی که او فکر کرد قرار میده. عمل قلیله به رنگ لله عمل عظیم میشه، چون الله تبارک و تعالی عظیمه، رنگ اون عظیم به عمل بیاد عمل را عظیم میکنه. چطور رنگ نور الله به عمل بیاد عمل نورانی میشه؟ چطور رنگ بقای یا باقی الله به عمل بیاد عمل باقی میشه؟ رنگ یا عظیمم به عمل بیاد غلیل رو عظیم میکنه. برای مردم کار میکنه، کار زیادی او برای مردم انجام داد. فی تعرا کار کرد اما برای مردم، و سحر من لیله دلشش بیدار بود اما برای مردم، ابل لا لهو الا ان یغلل لهو فی این من سمعه، خدا من ابایی نداره این عملی را که کسی بود آنطور حقیر نشون بده که هر کی دید و هر کی شنید عملا را چیز خیال کنه. اینا جدا برای ما ملاک نیست، برای ما درس نیست. شب تا صبح بیداری کشید به تعب خدا انداب کارها انجام داد. خدا یک ماه به حرارت زد به جان این عمل، هر چی بشنبه حقیر میشنبه. اون یکی لله بود، رنگ عظمت زد به عمل، هر کی دید و شنید عظیم برا جلوه میکنه. این برکت قضیه است. این دو در سوره کهف آیه آخر که آیه بسیار مهمیه، آیه خیلی حرف داره، زین آیه آخر اینه ملکان یرجول لغا عربه فلیعمل عمل صالحا و نایشدک به عبادت ربی احدا، هر کی لغا الله را امید داره میخواد به لغا الله دست پیدا کنه دو کار باید انجام بده. فلیعمل عمل صالحا، باید دنبال اعمال صالح باشه، یک. دوم ملا یشدک به عبادت ربی احدا، چگر در کار نیاره. روایت داره از جراح المدائنی از این مفاد آیه امام سؤال میکنه فرمودن که فقال اما فرمودن الرجلو یعمل شیئا من الثواب، انسان این کار ثوابی انجام میده، لا یطلب بهی وجه الله، اما با این عمل ثواب نماز خود به صدقه داده، به فقیر رسیده، روزه گرفته، حج رفته، مصنبات انجام داد، اما لا یطلب بهی وجه الله، خدا را قصد نکرده. این ما یطلب تزکیت الناس یا تزکیت النفس، این انجام داده تا مردم بگن باری که چه آدم خوبیه، دنبال کال خیره، لشتهی ان یسمع به الناس، دلش میخواد مردم از این کار مطلع بشن، میگن باری کلا فهذا الذی اشرک بعباد و ربه احدا، این حقی که شرک به خدا اومده برای مردم انجام داده، این اما تو سرشن میزنم. فزحمت الایام ابدا حتی یظهره الله له خیرا، امکان نداره این عمل خیر برای خدا در خفا انجام شد، مدت زمانی میگذره خدا همین عمل خیر ای رو ظاهر میکنه، این بر خدا انجام داد خدا ظاهر میکنه، وقتی ظاهر کرد مردم دلها به او جذب میشه. و ما من عبد من و ما من عبد اثر شرا فذهبت الایام حتی یظهر الله له شرا، اگر انسان یک کار شری هم در خطا انجام بده زمان نمیگذره مگر کار شر او ظاهر میشه. این خداوند همه کار رو ظاهر میکنه، کار خوب کردی خدا ظاهر میکنه، کار بد کردی خدا ظاهر میکنه، ولی الان مخفی بعدن رو میاد. خود تا اینجا از روایات در باره ناس در باره مردم ریای فقهی مراد بود. یه روایت دیگه هست، این روایت معنای عام داره، نتبیعت کنید. قال النبی ان الملک لیسعد به عمل العبد، ملکی میاد اعمال عبدی رو بالا میبره، مبتح جنبه اونقدر این عمل عالیست که ملک رو به وجه میاره، ملک به بالا میبره اینو. فیدا سعد به حسناته، وقتی با این عمل ابتهاد و سرور آور بالا رفت، یقول الله عز و جل خدا خطاب به این ملک، اجعلو حافی سجیعو، در یک زندان عمل رو محبوس کنید، انهو لیس ایدیای اراده، او در این عمل منو قصد نکرد. این معنای عام داره، منو قصد نکرد، آیا مردم را قصد کرد یه احتماله، آیا خود را قصد کرد یه احتمال دیگه است. اگر مردم را قصد کنه ریای فقهی میشه، خود را قصد کنه ریای باطنی میشه. یعنی چی؟ به مثال دقت کنید تا با مثال باز بشه. یه بار انسان نماز میخونه، یه خدایا در این نماز که من نماز شب خوندم به من سعه روزی بده، که در روایت بده هر کسی اهل نماز شب بود ادعا کرد که من مال ندارم و فقیرم و گرسنم، بدون دروغ میگه. انسان نمیشه نماز شب بخونه به فقرم برسه. هر کسی گفت من نماز شب میخونم، اهل دل شب هستم اما فقیرم و ندارم و گرسنم، این دروغ میگه. نماز شب خوندن دام روزی را باز میکنه، حالی که نماز شب میخونه تا سیر رزق پیدا بکنه، سوره واقعه را شب خون میخونه تا فقیر نشه، به فقیر صدقه میده تا از این بلا دور بشه، میاد این کارها را انجام میده، برای این اعمال خود را در نظر داره، صدقه دار که از او بلا در بره، نماز شب خونده که بیای مسعد روزی برات جلو بیاد، سوره واقعه را خونده تا باب روزی براش باز بشه، برای مردم اصلا نگاه به مردم نداره، میخواد از برکاتش خود استفاده کنه. این همون شرک خفی باطنیست که در این عمل خالصا لله انجام نشود، برای خدا خالص نبود، برای خودت بود. نماز خوندی از تو بلا در بره، نماز خوندی بر تو روزی زیاد بشه، نماز خوندی بر تو فقر مرتفع بشه، بعد اون عمل خالصا لله تو یکی نبود. بعد این یکی نباشه، این مثل همون به تعبیر امام امت علمای علم اخلاق، این مثل همون نماز خوندن برای بهشته. نماز میخونم که به بهشت برم، مثل نماز خوندن برای جهنم نرفتنه. نماز میخونه که به جهنم خدا داخل نشه. چطور نماز خوندن برای بهشت، نماز خوندن برای جهنم؟ این نماز در دید عبادت الاحرار نماز صحیح و خوبی نیست. اینجا مثل هم منطقه خداوندان به رحمت واسع اثر بار میکنه، میگه بله صدقه دادی میپذیرم، بلا هم دور میکنم، واقع خوندی میپذیرم، روزی زیاد میکنم، نماز شب خوندی قبول دارم، برکات نازل میکنم، برای بهشت نماز خوندی بهشتت میبرم، برای جهنم نرفتن اعمال که جهنم نمیبرم اثر بار میکنه، بهشتم میبره، جهنمم امان میده، بلا را همه دور میکنه. این تمام آمیتا سعه رحمت اوست، اما خالصا لبچه الله که نبود. جناب موسی پیغمبر سلام الله علیه به سوی قصص نگاه کنید، جدا وقتی من این روایت رو خوندم خودم تکون گرفتم. حالا من که کسی نیستم، روایت چیز عجیبی بود. آمد به یک منطقه مدین، یکی یه چاهی هست، یه در مهدا از چاه برای گوسفندها آب میکشن، دو تا زن اونجا ایستاده هستن که منتظر این آقایون برن بعد بیان از چاه آب بکشن. موسی رفت جدا، گفت که این زنها را بندازید، شما همه مردا هستید، به کارتون میرسید، بعد که تا بخواد بید هوا شب میشه. این زنها برای که ما تا آب نگیریم، این زنها را آب نمیریم، ما باید ما آبامونی بگیریم، گوسفندامون آب بدیم. بعدا هرچی موسی اصرار گفت نگو خودت آب بردار، یه دلم سنگین بود، گفت اگه نگو خودت بگیر ما کمک نمی کنیم. موسی دلم انداخت و با قدرت کشید جیرون را به گوسفند زن آب داد و زنها رفتن منزل. این دو دو دختر دختران جناب شعیب سلام الله علیه بودن. همونه که امروز زود اومدید منزل، شب دیرتر می اومدید، گوید مردی بود در اونجا ای کمک کرد، به گله ما آب داد، ما زودتر آمدیم. و این مرد مرد قوی هست، یه تنه در و کشید بالا، از کسی کمک نگرفته. بعد گفتن که بابا یه مزدم بهشون در نظر داری که مزد بدی؟ گفت بریم بگیم بیاد مزد بهش بدم. من از اینها یکی آمد به همون چاه، دید موسی تنها نشسته و چون غریب بود گرسنه بود تنها نشسته، عرض کرد به موسی که بیا تا بابا مزد بهت بده. و این اجر ما سقیتلنا، این سقی را که انجام دادی مزد بهت بده. روایت داره که موسی نمیخواست به عنوان مزد این آب دادن بره، اما اون منطقه سبع و درنده زیاد داشت. موسی فکر اگر بخواد در اونجا تنها بمونه مورد حمله سبع و درنده قرار بگیره، از اینکه از درنده ها در امان باشه با اینها را افتاد تا به منزل شعیب بره. که در روایت بره زن جلو بود، موسی عقب سر بود، باد میبزید و لباس زن به بدن زن میچسبید و میخواهد تو عقب سر بیا، من میرم جلو، به کدوم طرف برم؟ که گفت اینجا لقبی یون امین، هم قبی بود هم امین بود، حتی در دیده ها امین بود. باد که میزد لباسم به تنم میچسبید که خواهد عقب سر برو، من میرم جلو، کون ترم میخواهد راه نمایی کن. رسید به نزد شعیب، هنگام عشا، هنگام غروب بود. شعیب فرمود که بنشین با ما غذا بخور. دید موسی ایستاده نمینشینه، گوچه نمینشینی؟ این یه جمله رو نگاه کنید. موسی فرمود که یا شعیب، حالا به این که ای فلانی به مصاحب خونه، که ما از خاندانی هستیم در کاری که برای خدا انجام دادیم، اگر تمام روی زمین رو از طلا پر کنن، ما اون یک کار لله مون رو با زمین پر از طلا عوض نمی کنیم. من اینجا نیامدم برای اون کار تمام با تمام مزد من باشه. گفت یا موسی، این بحث مزد کارت نیست. ما از پدرانمون یاد گرفتی هر کی بر ما وارد میشه اطعام رو بدیم، مزد کارت نبوده. اینه که گفت موسی نشست و چوب تاب خوردن کرد. این یک جمله خیلی مهمه که ما از خاندانی هستیم، اگر من خدا کار کردیم مزدی پاش نمیخواییم، ولو تمام وجب الارض رو از طلا پر کنند برای ما، مزد طلب نمی کنیم. اینجور اعمال اعمالی که میکشه بالا میبره. اینجوری موسی کار کرد که او را کردم کلیم الله. از منطقه فرعون آمد به منطقه مدین، او را پیغمبر مرسل اولوالعزم برش گردوندن. هم قوی بود، هم امین بود، هم خالص لله بود. نمیگم نمیشه، چرا میشه. سعی کنیم در کارا به خودمون تمرین بدیم، با تمرین صفات روحی جا میفته. نماز شب بخوان ای خدایا، نماز شب خودم واسه فقط رضای تو، چه فرق بهم بسته بشه یا بسته نشه. خدایا من به گدا صدقه میدم، نه به این عنوان که بلا ازم دور بشه، چون تو میخوای که گدا رد نشه، من میدم چه اصل بار بشه اصل بار نشه. اوائل کار یه خود مشکله، آدم میده برای رفع بلا میخواد بده، برای فلان مطلب میخواد بده، اما با تمرین نفس رنگ میگیره. و اگر کار شدنی نبود که ما رو به این امر نمی کردن، پس کار شدنی است که ما رو به این امر کردن. حالا این در باره موسی که کار لله انجام داد، اثر هموار کردن، پیغمبرش کردن، اولوالعزم کردن، کلیم اللهش کردن. حالا اون بر شعیب، نگاه کنید در باره شعیب روایت داره در باره شعیب که شعیب بکا اونقدر گریه کرد حتی اما از گریه کور شد. فرب الله علیه بسره، خدا به او بینایی برگردون. سپس دوباره بکا حتی اما اونقدر گریه کرد پا دوباره کور شد. خدا چشمی برگردان برای بار سوم، بکا حتی اما اونقدر گریه کرد باز کور شد. برای بار چهار خود بود چشم برگردون. خطاب شعیب ما، برای چی اینقدر گریه میکنین؟ اینقدر چرا ناله میکنین؟ اگر گریه هات برای خوف از جهنمه، قد آگر توک امان بهت میدم. اگر گریه ها برای بهشت، قد ابه توک بهت بخشیدم. اینقدر ناله چرا میکنین؟ گفت خدایا تو میدانی که گریه ها نه به شوق بهشتته نه به خوف جهنمته. خدا من روی محبت و حب به تو دارم ناله میکنم. این اشکای من نه شوق بهشت مناپشه نه خوف جهنم مناپشه، برای تو دارم گریه میکنم. که در عبادت الابرار یاد ایزان باشه، بلکه خوب من لله قید آورده بودن. وقتی این جمله را گفت، خطاب شعیب ما، حالا که گریت با این ملاکه، سأخدمو که کلیمی موسی بن عمران، من موسی بن عمران کلیم الله را به خدمت و غلامی در میارم. روی مد چه مزدی میشه؟ نمیگه کنیز برات میارم، نمیگه نوکر برات میارم، نمیگه زندگی تو آباد میکنم، نمیگه فلان کار. میگه اون موسی بن عمران را که کلیم الله را غلامش میکنم. چه انسان به یه جا میرسه مثل موسی بن عمران غلامی بکنه؟ چون اونی که کنارش بود امر عادی نبود. آدم نه بهش ببینه نه جهنم ببینه. اون امر عالی نمون، چون اون امر عظیمی بوده، چون امر عظیم بود مزده شده عظیم. فبه حق پیغمبر آل خدا را قسم میدیم و این حرفا انشاءالله برسونه انشاءالله. حالا بیانی خدا وقتم گذشت، من فرمشه اگه عمری باقی باشه بعضی از مکان به شرک باطن رو عرض میکنم که چقدر اوضاع حساسه. ما خود به خدا، من شما را کار ندارم، به خودم دارم میگم، بینی بین الله و به حساب این روایات نگاه میکنه، به حال اهل معنا نگاه میکنه، اونها که رسید آدم به اونها نگاه میکنه، جدی میبینه که عمر خیلی مفتکی از دست داد، خیلی عمر مفتکی رفت، خیلی. انشاءالله امیدوار که خداوند به برکت اهل بیت عنایت کنه این ما بقی من العمر بتونیم خود رو به یه جا برسونیم انشاءالله. یه صلوات بفرستید. امشب بریم در خانه علی اصغر سلام الله علیه، کوچک شش ماه است اما باب الحوائج الى الله، با همون قد کوچکش سند مظلومیت عبدالله قرار گرفت. برای این که اگر بگن چرا با حسین جنگیدی، شاید بهانه بیارن، چرا عباس علی اکبر اصحاب رو کشتی، بگن چرا ماما خواستم جنگ کن. اما هیچ منطقی راه نمیده یه بچه شش ماهی را که اتش او را بی جان و بی حالش کرده. حسین میگه مردم اگر گمانتون اینه من دارم بهانه میکنم، خود بگیری سیرابم کنین، این بچه را هدف قرار بدن. هیچ منطق نمیپذیره. از یکی شنیدم، خودم به تاریخ مراجعه نکردم، یزید لعنت الله علیه بعد واقعه کربلا گفت به نقاش ها که صحنه های کربلا رو برام بکشید. و غسل یزید یه غسل بود، این بدن دیوارها تمام نقاشی بود، نکدام لحوف این موضوع ذکر کرده اونجا. کشیدن اصحاب میدان می آمدن، صحنه را علی اکبر، صحنه را علی جناب ابوالفضل قاسم، همه را کشیدن تا رسید به اونجا. این هی یزید می داد نگاه می کرد و قهقه می خندید، تا به اونجا آمد که حسین بچه رو دست بلند کرد داره مجمعه صحبت می کنه. اینه که نگاه کرد یزید زد تو سر خودش، گفت حسین با این بچه رسوا کرد ما را، زیرا به هیچ کس نمیتونیم بگیم چرا بچه رو کشتیم، قبول نمی کنند. زمانی که امام حسین به کربلا نرسیده بود، لشکری بین را که آمد بر حسین راه رو ببنده، به این لشکر تشنه بود، کوفته بود، گرما زده بود. وقتی راه به حسین رسید آقا فرمودن که به لشکر آب بدید، مشک ها از کمره اسباب در آوردن این لشکر را آب دادن، حتی آقا فرمود که این تشت ها را آب کنید به اسباب آب بدید، تشت ها را آب میکردن کنار دهن اسب میوردن، اسب اونقدر میخورد تا خود افسر را بالا بگیره ابراز اینکه دیگه سیر شدن بکنه. به حتی اسباب این را حسین آب داد. آی خدا لعنتت میکنه، شما به علی اصغر و حسین آب ندادید، حسین اسباتون سیراب کرد، حسین مرباتون سیراب کرد، به همه آب داد. حتی برام نقل کردن یه سربازی اونقدر تشنه بود مشک آب رو به دست نمیتونید محکم داشته باشه، حسین آب مشک رو دهن رو گرفته بتونه آب بخوره. شما به اصغر و حسین آب ندادید؟ میگن وقتی را به حسین علی اصغر را میدون اومد، بین لشکر دو دستگی شد، یه دو گفتن ما با بچه دیگه جنگ نداریم، بچه رو به آبش میبرمیگردیم، دیده گفتند نه باید نسل حسین را نابود کنیم. این لشکر دو دستگی شد. عمر سعدی الان لشکر بپاشه گفت هر ملک را جواب حسین را نمیدیم. گفت امیر پدر را بزنم یا پسر را بزنم؟ گفت مگه سفیدی گلوی اسکار را نمیبینی؟ خواهرها برادرها شما را به جان علی اصغر، اگر منزل بچه دارید امشب یه نگاه به گلوی بچه بندازید ببینید گلوی یه شش ماهه چند سانتی متر عرض داره. آیا این گلو تیر سه شعبه میطلبید که با اینجور بزنن؟ یه بار حسین دید که علی یه تکانی خورد، نگاه کرد زوب هم من الازال الازال گوش تا گوش علی و این تیر پاره کرده. حسین آمد دست از زیر گلوی علی اصغر گرفت، خون را به آسمان پاشون و خدایا تو شاهد باش حتی به بچم اینها رحم نکردن. من علی اصغر رو برد به پشت خیمه ها، داره با شمشیر یه خاک رو غم کوچکی رو داره باز میکنه تا بدن علی اصغر رو دفن کنه. اهل مقاتل میگن که چرا بین همه شهدا بدن علی اصغر رو حسین دفن کرد؟ اینطور میگن چون حسین میداند یک دو ساعت بعد این بدن رو زیر سم اسما میگیرن، بدن رو لبکوب اسما قرار میدن، خواستن بدن علی اصغر از این مصیبت در امان بود.